في الدائمة أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان ومن علينا ورضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وأدرك بنا أيامه وظهوره وأيامه، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. خب، بحث مرحوم شیخ در تنبیه رابع، در مطلب رابع، در این است که یکی از جهات بسیار بسیار مهم توی مبحث علم بررسی یه مدل از علم که مشروب به جهل، که اصطلاحاً بهش میگیم علم اجمالی، که علمون مشوبون بالجهل. نه فهمیدی؟ یه علمه، اونم خودش یه مدل علمه، و چون یه مدل علمه ما اینجا داریم ازش بحث میکنیم. مباحث قطع دیگه، علم و قطع. خب این خودش یه مدل قطعه، ولی اجمالیه. اجمالیه یعنی توش چی هم قاطیه، جهلی هم قاطیه، تردیدی هم توش قاطیه. مثل اینکه مثلا الان من بدانم که یک نمازی قطعا به گردنم هست، همین الان یه نمازی رو شارع ازم میخواد، پس این علم قطعه، ولی در این حال ندانم که اون نمازی رو که شارع از من میخواد دقیقا آیا قصر یا تمامه، تو اینش جهل است. خب حالا ما تو خود بحث علم اجمالی دو محور رو باید مد نظر قرار بدیم در مباحثمون. محور اول بحث منجزیت علم اجمالی است، یعنی اینکه علم اجمالی هم آیا مثل علم تفصیلی میتواند تکلیف رو جوری در حق ما اثبات کرده باشد که تخطی اون تکلیف ما رو مستحق عقاب کنه، یا نه چون علم اجمالیه، اجمال توش هست، لذا مثل علم تفصیلی نیست که سبب تنجز تکلیف بشه، و ما اگر یه تکلیفی برامون معلوم بالاجمال بود تخطیش کردیم، ها ما بخوایم معاقب باشیم، نه اینجا دیگه معاقب نیست. خب این چجوریه، آیا تنجز میاره یا نمیاره؟ تو محور دیگر دوم در این بحث میکنیم که آقا اگر یه جایی یه تکلیفی برای ما اجمالا معلومه، ولی من میتوانم به نحو تفصیلی هم علم پیدا بکنم و بفهمم دقیقا تکلیف من چیست، برم رساله رو باز کنم ببینم الان توی همچین نقطه مرجع تقلید من برای من قصر رو واجب میدونه یا تمام رو، حال ندارم برم چیکار کنم، برم امتثال اجمالی کنم. امتثال اجمالی یعنی چی؟ یعنی امتثالی که سبب شود من قطع پیدا بکنم به این که تکلیف رو انجام دادم، ولی اجمالا قطع پیدا بکنم که تکلیف رو انجام دادم. چجوری میشه آقای عبداللهی؟ به این که طرف بیاد هم قصر رو بخونه هم تمام رو بخونه، احتیاطا هر دو رو بخونه، یا الله سلام علیکم بفهم، احتیاطا هر دو رو بخواند، و اینجا وقتی که هر دو رو خواند یقین پیدا میکند که حتما هر کدوم که وظیفش بود انجام داده، تکلیفش رو انجام داده، ولی اجمالنش چیه؟ چون نمیدونه دقیقا با آوردن قصر تکلیفش انجام شد یا با آوردن تمام، اینش میشه اجمالش. در مقابل امتثال تفصیلی که دقیقا بدانی با کدوم فعل تکلیفت انجام شد، که اون مرهون چیست؟ علم تفصیلی به تکلیف. پس امتثال اجمالی اساسا کجا فرض میشه؟ جایی که شما علم تفصیلی به تکلیف نداری. اینو میگم برای اینکه بعدا تو یکی از عبارات مرحوم شیخ یه ایرادی هست، اونو دوستان از همین الان نسبت بهش متذکر باشن. بله، پس ببینید علم اجمالی اگر ما داشته باشیم، اینجاست که بحث این پیش میاد که ما امتثال اجمالیمون آیا کفایت میکند یا نه. آیا عبداللهی امتثال اجمالی کفایت نمیکنه، باید بریم چیکار کنیم؟ چجوری میتونیم تفصیلی امتثال داشته باشیم؟ به اینکه بریم تحصیل علم تفصیلی کنیم. برای آدمی که متمکنه، کسی که متمکنه از تحصیل علم تفصیلیه، این حق نداشته باشه بره امتثال اجمالی کنه و حتما موظف باشه بره تحصیل علم تفصیلی بکنه و اون وقت امتثال تفصیلی داشته باشه. بله کسی که عرضم بخدمتتون قادر نیست، فحصاشو کرده، علکاشو هم آویخته و به نتیجه نرسیده، این آدم خب قطعا مشخصه که برای این آدم همون امتثال اجمالی بهترین راهه. راحت می‌فرمایید بهترین راه برای او همینه که بره امتثال اجمالی کنه، چون رفته فحصاشو هم کرده به نتیجه نرسیده، نمیتونه، قادر نیست، متمکن از تحصیل علم تفصیلی نیست. اما کسی که قادر هست، متمکن هست از تحصیل علم تفصیلی، برای این میخواییم بحث کنیم که برای همچه آدمی میخواییم بحث کنیم که آیا امتثال اجمالی براش کفایت میکنه یا حتما باید بره سراغشی؟ پس ببینید ما الان دو محورمون اگه بخواییم یه مقدار فشرده تر بحث کنیم ازشون، تعبیری کنیم ازشون، این دو محور این میشه. محور اول این است که در ناحیه تنجیز آیا علم اجمالی هم منجزیت داره؟ منجز تکلیف هست یا نه؟ و محور دومی شد که در ناحیه کفایت امتثال علم اجمالی آیا امتثال اجمالی هم مثل امتثال تفصیلی مجزی هست یا مجزی نیست؟
در صورتی که
بفرمایید برای کسی که بله قادر بر تحصیل علم تفصیلی هست، بر اون داریم اینو مطرح میکنیم. خب لذا این دو محور رو میخواییم بحث کنیم. ممکنه شما بپرسید محور دوم چه ارتباطی به علم اجمالی دارد؟ ارتباطش به علم اجمالی چیه؟ امتثال اجمالی آیا مجزن املا؟ مجزی هست یا نه؟ چون تو خود امتثال اجمالی گفتیم یه علمی برای ما به وجود میاد. امتثال اجمالی یعنی امتثالی که شما با اون مدل امتثال علم به انجام تکلیف واقعی پیدا میکنی، ولی اجمالا آیا این که علم پیدا بکنی که تکلیفتو انجام دادی ولی اجمالا، این مثل جایی هست که علم پیدا بکنی به این که تکلیفتو انجام دادی تفصیلا، یا مثل اونجا نیست و حتما باید بری چیکار کنی؟ بری تحصیل علم تفصیلی بکنی تا علم پیدا بکنی به امتثال تکلیف تفصیلا. پس تو خود بحث امتثال اجمالی هم بحث علم اجمالی هست. آیا علم اجمالی پیدا کردن به این که امتثال کردم تکلیفمو کافیه؟ یا حتما باید چی پیدا بشه برام؟ علم تفصیلی پیدا بشه این که حتما تکلیفم انجام دادم. بله فهم.
سوال دوم که فرمودید علم اجمالی مجزی هست نسبت به علم تفصیلی،
حالا همین وقتی که وارد بحث بشیم میبینیم که چه جهاتی مد نظر مرحوم شیخ بوده. حالا میرسیم تو توسلیات، تو تعبدیات، اینا بحثایی داره کم کم بهش اشاره میکنیم. بله ممکنه بگیم آه این خلاف سیره متشرع است، این لعبه به امر مولاست، این لعبه به امر مولاست، بی اهتمامی نسبت به احکام الله. طرف میاد عرضم به خدمتتون الان نمیدونه این لباسش نجسه یا اون لباسش نجسه، کدومشون طاهره کدوم نجسه، نمیدونه قبله این وره یا قبله اون وره، مثلا نمیدونه عرضم به خدمتتون آیا بفرمایید دیگه چه چیزایی، مثلا آیا این آب طاهره یا اون یکی آب مثلا طاهره، کدوم یکی از اینا، آیا این آب مضافه و اون یکی مطلق یا مثلا بالعکس، خلاصه موارد متعدد. بعد از جهات مختلف شک داره، میتونم راحت همه اینا رو برطرف کنه، شک های نسبت به هر کدوم از این موارد میتونه برطرف کنه، بفهم آقا آب طاهر این بود یا اون بود، آب مضاف این بود یا مثلا اون یکی بود، که اگر مضاف اینه با این نگیره با اون یکی بگیره، نمیدونم آب حالا لباس طاهر این یکی بود یا اون یکی بود، قبله این ور بود یا اون ور بود، همه اینا رو میتونه راحت بپرسه و یه دونه نماز بخونه با خیال راحت بدونه این نماز تکلیفش رو ساقط کرد. این کار رو نکنه بیاد چیکار کنه؟ بیاد ارزم به خدمت و اینا رو ضرب در هم بکنید دوتا چیه؟ باید چندین نماز بخونه این آدم. راحت بفرمایید بیاد یه عالمه نماز بخونه. آقا اینجا ممکنه بعضی رو برگردن بگن این مسخره شده رو برده چه وضعشه، برو بازی چه قرار دادنه احکام الله، برو درست در یاد بگیر کدومشونه، بفهم کدومشونه، همونو انجام بده. 60 تا طرف نماز میکنه که یکیش قطعا یقین کنه درسته. لعب به امر مولا ممکنه بشه، خلاف سیره متشرع باشه همچی کاری. توی تعبدیات ممکنه ما بحث قصد الوجه را پاشو ببینیم بکشیم و بگیم این آدم نمیتونه قصد الوجه داشته باشه. خلاصه بحثایی که مفصل واردش خواهیم شد. نه اینجوری هم نیست، قضیه صاف نیست و خیلی چالشی میشه. احسن. حالا اینو بله حالا دیگه به هر حال اول دومش خیلی مهم نیست، به هر حال بحث میشه دیگه، به هر حال بحث خواهیم کرد، هر دوش بحثش میاد انشاءالله. شاید مثلا حالا دیگه ولو به این جهت که این بحثش کوتاه‌تره، مثلا اول اینو تکلیفش رو روشن کنیم بعد بریم اون که مفصله دوره هم هست. خب عرضم به خدمتتون که بله آره حالا این فرمایششون، ولی این نکته هم یادمون نره که ایشون در ادامه بهش اشاره خواهد کرد که اون جهت اولای بحث، جهت اولای بحث که چه بوده؟ منجزیت. اونجا باز خودش دو مقام داره، دو مرحله از بحث داره. یه وقت هست آقا ما بخوایم یک منجزیت حد اقلی علم اجمالی رو ببینیم هست یا نیست. حد اقلی یعنی چی؟ حد اقلی یعنی که اون کف کفشو داشته باشه و علم اجمالی مثل شک بدوی دیگه نباشه. علم اجمالی مثل شک بدوی نباشه، ولو مثل علم تفصیلی هم نباشه، ولو مثل شک بدوی دیگه نباشه. اون یعنی چی؟ یعنی ما بیایم بگیم علم اجمالی اگه کسی داشت، با وجود علم اجمالی دیگه حق ندارد مخالفت قطعیه بکند. مثلا از بین این نماز قصر و تمام هیچ کدومو نیاره. از بین دو اینایی که یقین داره حتما یکیشون چیست نجس است، هر دو رو بیاره. این میشه مخالفت قطعیه. علم اجمالی اگه بخواد منجز باشه و مثل شک بدوی نباشه، اقلش این است که بیا چیکار کنه؟ مخالفت قطعیه رو حرام کنه، باعث بشه مخالفت قطعیه حرام بشه و ما بابت مخالفت قطعیه مستحق عقاب بشه. ولو این که منجر به و موجب این نشود که حتی موافقت قطعیه هم واجب بشه، یعنی من لازم باشد هم قصر رو بخونم هم تمام رو که بشه موافقت قطعیه، یا مثلا توی اون شبهه تحریمیش لازم باشه من از هر دو اناء اجتناب کنم ولو زورش به این حدم نرسه، تا این حد منجز تکلیف نباشه. خب این میشه حد اقلیش. و حد اکثریش چیه؟ همینه که گفتیم. حد اکثریش اینه که به حدی منجز تکلیف باشه که برای ما چیو لازم کنه و واجب کنه عقلا یا نقلا، موافقت قطعیه را. پس این خودش دو مرحله از بحث برای علم اجمالی. بله یعنی هر دو رو کنار بذاریم. میخوایم بگیم که حالا هم که قرار از منجزیتش بحث کنیم، تو دو مرحله بحث میکنیم. یکی این که آیا حداقل باعث این میشه علم اجمالی که مخالفت قطعیه برای من حرام بشه و من حق نداشته باشم هر دو اینا رو بخورم، ولو اینکه موافقت قطعی هم واجب نشه و حق خوردن یه دونه شونو داشته باشم. یه مرحله است. اگه این اثبات شد، حالا جرأت میکنیم یه مرحله بالاتر هم بریم بحث کنیم که آقا حالا که کف قضیه رو داره آیا بیشتر از این هم داره؟ ممکنه به این برسیم که بله حتی بیشتر از این هم علم اجمالی زور داره. علم اجمالی حتی میتونه به حدی تکلیف و منجز کنه که حتی مخالفت احتمالی هم ما نتونیم انجام بدیم، جوری که اگر مخالفت احتمالی انجام دادیم یه دونه از این اناها رو خوردیم از همون انا چی عذاب در اومد فی الواقع؟ خمر عذاب در اومد، مستحق عقاب بشیم. بعد بفرمایید این البته تو این فرضا، تو این فرض و الا اگر مخالفت احتمالی کردیم و یکشونو خوردیم و اونی که خوردیم خدا رحم کرد شراب عذاب در نیومد، خمر عذاب در نیومد، چی عذاب در اومد؟ آبال بالو عذاب در اومد. احسن. اینجا چه اتفاقی افتاده باشه؟ تجری. ولی اینجا هم تجری اتفاق افتاده و ممکنه یه نفر تجری رو هم چه بدونه؟ مستوجب عقاب بدونه. اینجوری نیستش که بگیم یه دونش که نوش جونت، یه دونش نوش جونت، اون یه دونش که نوش جونت و حتی اگر یه دونه رو بخوری علا ایه حال معاقب نیستی. اگر اون یه دونه خمر عذاب در اومد معاقب نیستی، اگر اون یه دونه خمر عذاب در نیومد هم باز اینجوری نیستش که اگر تجری رو مستوجب عقاب بدونی معاقب باشی، حتی تجری رو مستوجب عقاب بدونی هم باز معاقب نیستی. چرا؟ چرا؟ به این جهت که اصلا گفتیم علم اجمالی فقط چیو حرام کرده؟ مخالفت قطعیه رو مثلا. نه، اگر گفتیم بالاتر از اینو میاد و برای ما به ارمغان میاره، یعنی چیو برای ما تحریم میکنه؟ مخالفت حتی احتمالیه رو هم برای ما ممنوع میکنه. اگه اینو گفتیم به نحو حد اکثریش این میشه دیگه، حد اکثریش یعنی این، یعنی باید هر دو رو میذاشی کنار، حق حتی اینو هم نداری که یه دونشو بخوری. اگر یه دونشو خوردیم چی میشه؟ اگر مصادف با واقع شد همون یه دونه که اصلا معصیت هست و عقاب داره، اگرم مصادف نشد اینجا هم باز تجری میشه و بحث میره توی همون فاز تجری که آیا تجری رو مستوجب عقاب بدونیم یا ندونیم. برخلاف این که اون حد اقلیه بوده باشه، یعنی بگیم اساسا فقط علم اجمالی برای ما چه کار میکنه، چی به هر مقام میاره؟ حرمت مخالفت قطعیه، نه بیشتر. اینجا اگر طرف یه دونه رو بخوره چه اتفاقی میفته؟ اگر یه دونه رو خورد معذوره، معذوره، یعنی اگر فی الواقع خمر عذاب در بیاد همون یه دونه هیچی عقابی طبعی نداره، اگرم در نیاد بازم اینجوری نیست که تجری شده باشه. راحت می‌فرمایید؟ این میشه همون مرحله حداقلیه. بله.
در این دو محور بحثی که فرمودید، اون از محل بحث اصلی شرک که حجیت ذاتی قطع بشه چه ارتباطی داره؟ که شرک داره به عنوان تنبیه مطرح میکنیم بس علم اجمالی.
بله. اتفاقا همین رو می‌خوایم الان ببینیم که آیا عرضم به خدمتون که علم اجمالی مثل علم تفصیلی هست که سبب چی بشه؟ سبب تنجز به نحوی بشه که اصلا دیگه نیازی نباشد به این که بریم دنبال این ببینیم آیا شارع ترخیصی داده یا نداده. آیا به این حد هست؟ اگه به این حد باشه و برگردیم بگیم العلم الاجمالی که تفصیلی علتون تامه فی تنجز تکلیف به، خب اینجا دیگه اصلا چشم بسته میتونیم بگیم شارع اصلا ترخیصی قطعا نداده، ترخیصی از قطعا نسبت به این دو الهی که یقین دارم به ایشون نجسه نخواهد نداده است. چرا؟ چون صرف علم اجمالی علت تامه است، نه علم اجمالی به علاوه چی سبب بشه که تنجز بیاد. به علاوه عدم المانع. عدم المانع مانع چیه؟ ترخیص شاره. خود شاره بگه نمیخواد. نه خیر، بلکه علم اجمالی به تنهایی یک تنه، خودش علت عام است در تنجز تکلیف. یعنی اصلا شاره ثبوتا نمیتواند بیاد چیکار کند؟ بیاد مانع بیاره. مانع یعنی چی؟ یعنی ترخیص. بگه آقا نمیخواد، آیا اینه یا اینجوری نیست؟ علیت تامه یا اختزا اینا. حالا الان این بحثا زوده، بذارید یه مقدار جلوتر بریم اون اقوال و اینها رو انشاءالله همون جلوتر تو هم مقام ثانی بهش اشاره میکنم. عرضم به خدمتتون که الان میخوام وارد اون بحثا بشم، اون رشته اصلی طرح بحث مرحوم شیخ از دستمون میره. میفرماید که ان المعلوم اجمالا هل هو کل معلوم به تفصیل فل اعتبار املا، آیا معلوم به اجمال مثل معلوم به تفصیل هست در اعتبار، در معتبر بودن یا خیر؟ حالا معتبر بودن و کلام فیه، کلام در این اعتبار معتبر بودن یقع او از دو حیث. یکی اینکه معتبره، یعنی آیا زور اینو داره که تکلیفو در حق ما منجز کنه یا نه، نمیتونه صاحب تنجز بشه و مثل چیه؟ مثل شک بدوی، مثل احتمال تکلیف. چطور احتمال تکلیف؟ هیچ تنجزی برای ما نمیاره و ما براعت داریم، راحت میتونیم بریم کار رو انجام بدیم، مثلا شرب توتون نمیدونم حرام یا حلاله، نمیشه شک بدوی. چطور اینجا این شک بدوی هیچ وظیفه‌ای برای ما نمیاره و ما میتوانیم بریم مرتکب بشیم، حتی اگر فی الواقع هم چی عذاب در بیاد؟ اون شرب توتون حرام هم عذاب در بیاد، فی الواقع آقا حکم الله حرمت شرب توتون باشه، بازم ما هیچ مشکلی نداریم. یا مثلا شرب هازل انا، این انا من نمیدانم خمر یا خله، یه دونه انا هم بیشتر نیست، یه دونه انا بیشتر نیست، اینجوری نیست که دوتا انا باشه یقین دارم یکیش خمره یکیش خله، نمیدونم کدومه خمر کدومه خل کدومه، اون میشه علم اجمالی. نه، شک بدوی چیه؟ اینه که یه دونه انا دارم نمیدونم آقا این خله یا خمره. آیا علم اجمالی مثل همین شک بدویه که براعت داریم میتونیم اینا رو بخوریم یا نه مثل اونیست و سبب تنجز تکلیف میشه؟ پس این یه جهت اعتبار، تارتم فی اعتباره من حیث اثبات تکلیف به، اینکه تکلیف به واسطه این علم اثبات بشه. اثبات بشه یعنی چی؟ یعنی منجز بشه، و الا در عالم واقعی که تکلیف هست، چه من بدونم چه ندونم، راحت میفرمایید، چه اصلا ندونم چه بدونم، بدونمم چه تفصیلا بدونم چه اجمالا بدونم، در همه این صور تکلیف واقعی که سر جای خودش هست، کاری به علم و جهل ما نداره. اون چیزی که مربوط به علم و جهل ماست چیه؟ اثبات این تکلیف به معنای منجز شدن این تکلیف. منجز شدن هم یعنی چی؟ یعنی این که دیگه اگر از اینجا به بعد تکلیف تخطی شد، مراعات نکردم تخطیش کردم، مستحق عقاب بشن. و ان الحکم المعلوم بالاجمال هل هو کل معلوم بالتفصیل فی التنجز علی المکلف ام هو کل مجهول رأسن، مثل مجهول رأسن یعنی مثل مشکوک بدویه، مثل تکلیف محتمله، تکلیف صرفا من احتمالش رو بدم بدون اینکه فی الجمله اصل تکلیف برای من چی باشه، ثابت شده باشد. روشن آقای پور عباس؟ الان مثلا توی شرب توتون من نمیدونم آقا شرب توتون حلال یا حرام، اصلا اینجا مجهول رأسنه، یعنی هیچ علمی به اصل تکلیف ندارم، مجهول از بیخ، رأسن یعنی از بیخ از اساس. اما در معلوم بالاجمال مجهول رأسن نیست، اصلش تکلیف ثابت هست، میدانم آقا الان اینجا قطعا یک حرمتی هست، یا این اناشور به شرامه یا اون اناشور به شرامه، میدونم قطعا یه تکلیفی الان در مقام دارم، یه وجوب اجتنابی از یکی از اینا دارم، اما کدومه نمیدونم. اینو دیگه نمیگیم مجهول رأسن، اینو میگیم مجهوله به نسبت به چی؟ مکلفون به، متعلق تکلیف، نسبت به مکلفون به مجهوله، نسبت به اصل تکلیف مجهول نیست، لذا اون دیگه مجهول رأسن نیست. خب حالا آیا این جایی که معلوم به اجمال تکلیف، تکلیف اصلش معلومه ولی اجمالا متعلقش معلوم نیست، اینجا مثل اونجاییه که اصلا هیچ معلوم نباشه، مجهول رأساً باشه و صرفاً چی باشه؟ مثلا محتمل باشه، احتمالشو بدن، شک بعد مشکوک به شک بعد میباشه، این مثل اونجاست یا نه؟ و اخرى فی انه بعد ما ثبت تکلیف بالعلم تفصیلی اول اجمالی المعتبر هل یکتفا فی امتصاله بالموافقت الاجمالیه ولو ما تیسر العلم تفصیلی ام لا یکتفا به الا ما تعذر العلم تفصیلی. گفتیم محور دوم چیه؟ کفایت امتصال اجمالی از امتصال تفصیلی. و اخرى معتبر است، معتبر است یعنی آیا اینم مثل امتصال تفصیلی اعتبار داره یا نه به درد نمیخوره؟ معتبر نیست یعنی به درد نمیخوره، حتما باید بری سراغ چی؟ همون امتصال تفصیلی. و اخرى فی انه بعد ما ثبت تکلیف بالعلم تفصیلی اول اجمالی، حالا به هر حال تکلیف معلوم شد بعد از اینکه تکلیف ثابت شده، فهل یکتفا، این کلمه معتبر اینا رو من توضیح میدم، فهل یکتفا در امتصال این تکلیفی که معلوم شده میشود اکتفا کرد به موافقت اجمالیه؟ موافقت اجمالی یعنی همون امتصال اجمالی. حالا اینو توضیح میدم، تکلیفی که ثابت شده فعلا، آقا یه تکلیفی ثابت شد، این تکلیفی که الان ثابت شده آیا شما میتونی اینو امتصال اجمالیش بکنی یا حتما باید امتصال تفصیلی نسبت بهش داشته باشه؟ ولو ما تیسر العلم تفصیلی، حتی اگر میتونی هم بری تحصیل علم تفصیلی کنی، نکنی این کارو، بری احتیاط کنی و موافقت اجمالی کنی، امتصال اجمالی کنی، یا نه این کفایت نمیکنه؟ هم لا یکتفا به، مگر کجا فقط آقای صابری؟ اونجایی که هستن دیگه، اصلا طرف نتواند علم تفصیلی تحصیل کند. فلا یجوزو، مثال میزنه، فلا یجوزو اکرام شخصا که احدهما زید مد تمکن من معرفت زیدن به تفصیل. این مثال برای چیه؟ اون املا یکتفا به، املا یکتفا به برای املاش. مثلا نتیجه املا یکتفا به چی میشه؟ این که وقتی مولا میگه اکرم زیدن، شما نمیدونی منظور این زیده یا اون زیده، در حالی که راحت میتونی از خود مولا بری سوال کنی منظورتون کدوم زیده، زید ابن ارقم یا زید ابن ارزم به خدمتون که کدومشونه. اینجا میتونیم چیکار کنیم آقای زین علی؟ بله آیا میتونیم بگیم نه؟ بگیم نه نمیشه، نمیشه بری هر دو را احتیاطاً اکرام کنی، برو قشنگ بفهم که کدومشون همون زید مد نظر مولاست، همون رو اکرام کن. این نکته رو بذارید من همینجا تذکر بدم، جاش همینجاست، خوبه مناسب. ببینید آقا، بحث ما توی کفایت امتصال اجمالی جایی نیست که احتمال محذور توی اون طرفش بدیم، این که مثلا یه زید رو مولا واجب الاکرام بداند، یه زید دیگر رو مثلا مولا چی بدونه؟
محرم
الاکرام بدونه. نه، فرض این است که این که شما بخوای احتیاط کنی، احتیاط یعنی چی؟ یعنی ادراک واقع به گونه ای که هیچ تخلف واقعی هم نشه، ولی اون که اصلا احتیاط نمیشه، اسمش احتیاط نیست. احتیاط یعنی ادراک الواقعی که با او دیگه هیچ تخلف واقعی صورت نگیره و حتما واقع بیاد، اینو بهش میگن احتیاط. احسن، پس مواردی مثل دوران امر بین منظورین اصلا مد نظر ما الان نیست که شما بگی آقا چرا ما میگیم این لازم است حتما بره بفهمه زید کدومه، همون رو بره اکرام کنه، چون ممکنه اگه بره هر دو تا زید رو اکرام کنه، یه زید رو هم اصلا مولا چه بدونه؟ محرم الاکرام بدونه. نه اصلا بحثی نیست الان، نه اصلا بحثی نیست که اون طرف دیگهش محظوری توش باشه. آقا اون زید دیگه خونسای، اکرام و عدم اکرامش هیچ فرقی نداره بر مولا، رد بفرمایید. اکرامش خونسا، رد بفرمایید، اکرامش خونسا.
خب
اصلا فرقی نداره. فرمایید. حالا ان شاء الله جلوتر عمر باقی باشه بحث خمسا رو مفصل در خدمت دوستان هستیم. خمسا از اون بحث‌های مشکله. خیلی مسائل مشکل. مشکل بحثش خیلی مشکل. بله. بنده خدا خوشگل دیگه نیستم وقتی تو خمسا هستم.
بله.
یه اون دروازه بانه بیست و سی گفت دیگه خود بیست و سی ما از آن بیست و سی شد. بله. بله. علی ای حال. ارزم به خدمتون که دوستان نهت بفرمایند. پس بحث های عبدالله جایی نیست که احتمال اینو بدم که شاید یک محضوری در مثلا اکرام اون طرف دیگه باشه. نه اون نیست. حالا تو بحث‌های خودمون هم همجوریه. ببینید تو بحث‌های خودمون این که مثلا فرض کنید ما میگیم آقا من نمیدانم آیا نماز مثلا در این صبح الان بخونم یا در اون صبح بخونم، یکی صبح طاهره یکی صبح چیه؟ نجسه. اینجوری نیستش که نماز در صبح نجس حرام باشه. رد می‌فرمایید نماز در صبح نجس چیه؟ باطله، ولی حرام که نیست که. لذا اگر یه نفر بیاد نماز در صبح نجس بخونه بعدم بره نماز در صبح طاهر بخونه، گناهی نکرده که، مگر اینکه قصد چی داشته باشه؟ تشریع و بدعت. اون یه حرف دیگه است. اما اگر بحث بر سر دوران هم بین محضورم می بود، اونجا که مسلمه، بله اونجا مسلمه که کسی که قادر بر تحصیل علم تفصیلی هست حتما باید بره تحصیل علم تفصیلی بکنه و حق نداره بیاد یه همچین کار چیو انجام بده، یه همچین کار ریسکی و متحورانه رو انجام بده که شاید که نه، حتما توی چی هم میفته؟ توی حرام هم میفته. یعنی اگر من بدانم که آقا یه دونه از این زیدا واجب الاکرامه، یکیشون هم چیه؟ محرم الاکرامه، نرم بفهمم بیاد بگیرم تحصیل علم تفصیلی بکنم، بعد بخوام احتیاطاً هر دو رو اکرام میکنم، یقین پیدا میکنم حتما مبغوظ مولا رو هم انجام دادم، مستحق عقاب شدم، حتما اون حرام رو هم انجام دادم. این که اصلا محل بحث نیست. راحت میفرمایید؟ پس محل بحث کجا میشه؟ اونجایی که یکیشون وجوب داره یکی دیگرشون خنثاست. اینجا میخوایم بحث کنیم ببینیم که آیا این که طرف بره هر دو را مثلا اکرام بکنه، این جای اینو میگیره که بره بپرسه یه دونهشون رو قشنگ بدونه کدوم همونو بره اکرام کنه، یا این جای او رو نمیگیره؟ هر دو رو میره انجام میده. بله.
حضرت الله فرمودن جفتش رو انجام بده، همون مشکلی که جناب لعب و امر مولانا پیش میاد.
بله. حالا ابتدا هم ممکنه شما بگی آقا این چه بحثیه؟ خب معلومه قطعا باید مجزی باشه، بعدن جهاتشو که بگیم میبینید که نه بحث جدیتره. خب پس میفهمد که مثلا در یه جایی این کار مجاز نباشه. فلا یه جزو اکرام شخصن که احد و هما زید، یکیش قطعا یقینا زیده، در حالی که میتونه دقیقا بره بفهمه اون زیدی که مولا گفت اکرم زیدن کیه، به تفصیل میتونه بره همونو بفهمه کیه و همونو فقط بره اکرام کنه. ولا فعل صلاتین فی صوبین مشتبهین، من امکان صلات فی صوبین طاهر. خب این نسبت به جهت دوم بحث. اما معناش
چیه بخشید؟
بله.
الان در جایی که دو تا شخص رو اکرام کنی، یه دونش مولا رو فورا اکرام کنی، دو تا رو بکنی، فلایت شما اجرا اینج معناش چجوری میشه؟
مجاز نیست. یعنی چی؟ چرا همین؟ میخوام بگیم این کار شما اصلا خودش ممکنه یه عناوینی برش بار بشه. توی توسلیات، توی تعبدیات ممکنه سبب چی باشه؟ فساد باشه. عرض کردم مثلا ممکنه ما بگیم قصد الوجه معتبره. قصد الوجه معتبره. مثلا قصد الوجه یعنی چی؟ اولا دوستان بگن قصد الوجه یعنی چی؟
یعنی شما خودم رو واجب
کرده.
نه اینکه
وجوب و حرمت احسن. وجه عمل. وجه عمل یعنی که واجب مستحب چی چیه؟ ایناش معلوم بشه. خب اگر یه نفر قصد الوجه معتبر دونه استن در یه همچین فرضی، این آدم وقتی که نماز توی این صبح الفو داره میخونه نمیتونه بگه این همون نماز واجب من است. چرا؟ چون ممکنه این نماز در چی باشه؟ صبح نجس. وقتی که نماز رو میره در صبح ب میخونه، بازم نمیتونه بگه این نماز من الان وجه چیه؟ وجوبه. چرا؟ چون شاید باز نماز اولش تو صبح طاهر بوده، نماز بعدیش چی الان؟ لذا هر لحظه ای که الان میخواد یه نمازی رو بخونه نمیتونه بگه این نماز که الان میخوام بخونم چیست؟ همون واجب است. رد میفرمید؟ اونا اون وقت جزم به نیت و شرط میدونن، نه اینکه طرف چجوری نیت بکنه. اینکه آقا من این نمازی که حالا یا خودش یا صاحبهی، یا خودش یا اون دیگری، یکی از اینا واجب است را میخوانم، این مقدار کفایت نمیکنه. جزم به قصد الوجه، تعیین الوجه، این تعیین الوجه اگه کسی واجب بدونه الان نماز من به درد نمیخوره، فاسده. تو تعبدیات شبهه چی داره؟ فساد داره. توی توسلیات شبهه چی داره؟ عناوینی مثل حد که مولا و لعبه به امر مولا و بازیچه قرار دادن شرع و اینها، که اون وقت ولو اون واجب هم ازش بپذیرن، چون توسلیه و قصد وجه و قربت و اینا اصلا نمیخواد، ولی یه چوبی بابت چی براش در نظر بگیرن؟ مسخره کردن شریعت. لذا اینها جهاتی از بحثی که حالا در ادامه باز بیشتر مطرح میشه، جهات دیگه رو هم باز اضافه خواهیم کرد و خواهید دید که بحث به این راحتی هم نیست. حالا نکته ای که وجود داره این است که اون بالا دوستان عبارت بالا نگاه کنن، و اخرى فی انه بعد ما ثبت التکلیف بالعلم التفصیلی والاجمالی المعتبر. علم اجمالی معتبر، کلمه معتبرشو برای چی فرموده ایشون؟
اجمالی
ها؟ بله اون برای اجمالی. نه علم اجمالی معتبر، یعنی علم اجمالی که ما تو مرحله قبل از بحث، تو جهت قبلی از بحث او رو شک، مثل شک بدوی ندونسته باشیم، و منجز تکلیف دونسته باشیم. علم اجمالی که فرضاً ما او رو معتبر دونستیم و منجز تکلیف دونستیم، حالا این علم اجمالی را چجوری، علم اجمالی به تکلیف را بیاییم چجوری امتثال کنیم؟ احسن، به نحو امتثال اجمالی، احسن، مترتب بر بحث قبلی. و الا اگر تو بحث قبلی یه نفر از اساس برگرده چی بگه؟ بگه این بله این اصلا برای شما تکلیفی نمیاره، مثل شک بدویه. واسه اینجا دیگه بحث از اینکه امتثال اجمالی بخواییم بکنیم یعنی تافه میشه. خب
تو نمیشه علم اجمالی
بشه
اون راه های
از یک راه های
عجیب غریب مثلا به علم
اجمالی برسیم؟ نه نه نه، اصلا اونا الان مد نظرش نه، معتبر عهده، عهده به همون اعتباری که بالا گفت. خب این نسبت به معتبرش، اما نسبت به علم تفصیلیش چطور های مرشدی؟ علم تفصیلیش رو چیکار کنیم؟
بازم میشه اتماش هست دیگه، علم تفصیلی داره، مثلا تفصیلی داره که
الان باید
نماز تمام
بکنه،
داره
همین
تمام
میکنه، همین
رو
قصد میکنه. چیزی امتصال اجمالی نمیشه که. ما گفتیم ضابطه امتصال، ببینید ضابطه امتصال اجمالی و امتصال تفصیلی چیه؟ این که وقتی که انجام بدی بدونی دقیقا با چی امتصال تکلیف شد. کسی که علم تفصیلی داره به قول آقای حسینی که نمازش الان دقیقا تمامه، این حتی اگر هم بیا تمام بخونه هم قصر بخونه، بازم امتثالش چیه؟
تفصیلی.
اصلا برای یه همچی آدمی فرض نداره که امتثال اجمالی بخواد بکنه، چون دقیقا میدونه تکلیفش چیه. این همون نکته عبارتی بود که عرض کردم، یه مشکلیه توی عبارت مرحوم شیخ و متاسفانه باید بگیم که صاحب قلم مرحوم شیخ بوده. خب ول کلام به نتیجه
بله تکلیف توجیهی نداره،
حتی تکلیف رو فرقی
بله
فی امتصال هیچ وقت از این افتر نتون که تکلیف به واسطه اون علم اجمالی مشخص و یا تفصیلی
امتصال هی رو من پیدا نکردم.
فقط یکتا با فی امتصال هی به موافقت رجام
خب خب بله
این فرقی امتصال هی به تکلیف میخوره،
امتثال اون تکلیفی که معلوم شده بله. احسن که اون معلوم شد که حالا با این عرض بنده تکلیفی که به علم اجمالی معلوم می شود به علم اجمالی معلوم شد. چرا؟ چون گفتیم مثلا اگه علم به علم تفصیلی به اون فرض نداره. بله.
علم تفصیلیش به خود فرمو گرفته باشه مثلا سر مصادیقش،
اونم علم اجمالیه به حسب اصطلاح. همه اینا علم اجمالی هست. علم اجمالی میتونه به نحوه چی باشه؟ حکمی باشه، میتونه به نحوه موضوعی باشه. یعنی یه وقت از شما یقین داری آقا یا شرب توتون حرامه یا شرب تنباکو، ولی نمیدونم کدومه. یعنی شبه موضوعی حکمیه؟ حکمیه. چرا؟ چون خلط امور خارجی که نیست، منشأش در حال ادله است، ادله شرعی است. یا حالا فقدان ادله باعث شده، چون ادله نیست باعث شده من شک کنم، یا اجمال ادله یا تعارض ادله، ایناست. میتواندم علم اجمالی چجوری باشه؟ به نوع موضوعی باشه، یعنی اصل حکم معلوم باشه. اصل حکم من دقیقا میدانم که الخمر حرامون، مثل شرب توتون و شرب تنباکو که نیستش که من ندونم آیا شرب توتون حرامون یا شرب تنباکو حرامون، یکیشون حرامون ولی نمیدونم کدوم. نه اصلا تفصیلا هم میدونم که چی حرامون، الخمر حرامون، اینو به لحاظ حکمی میدونم، ولی نمیدونم الان تو این خارج، تو این عرضم به خدمتون دو تا اینایی که این روبروی من هست، الف اون خمره است که شارع میگه حرامون، یا اون ب خمره است که شارع گفته حرامون، اینو من نمیدونم. این هم باز مثالی است برای چی؟ علم اجمالی. یعنی اگر به حسب اصطلاح مرحوم شیخ حرف زده باشه، علم تفصیلی که اینجا فرموده باید تخته بشه، مگر اینکه جعل اصطلاح خواسته بکنه که اون وقت اشکال ما وقت بهشون چیه؟ اینکه خلاف اصطلاح مشفر بودید.
همین که اون وقت این اولش که گفته به علم تفصیلی عمل اجمالی ناظر به حکم گفته باشه، بلکه موافقت اجمالی حتما
دیگه به الان عرض میکنم، اینم خلاف اصطلاح دیگه. یعنی اگر ایشون اصطلاحی حرف زد باشه، که الان اینجا جای هم اصطلاحی صحبت کردنه، مثلا از همون اول کلمه معلوم به تفصیل فلان اینا داره میگه، دقیقا باید اصطلاحی صحبت کنه. همه این مواردی که شما میفهمید همه میره توی علم اجمالی، مثلا اصلا موردی نمیمونه که ما علم تفصیلی به تکلیف داشته باشیم
ولی امتثال اجمالی،
ولی وقت امتثال اجمالی بخواد توش صورت بگیره. ولی کلام من از جهت الاولا یقمان این جهتین، خود همون جهت اولا گفتیم باز دو جهت دو مرحله داره، همون حد اقلی و حد اکثری. میگه لعن اعتبار العلم الاجمالی لهو مرتبتان، الاولا حرمت المخالفه القطعیه، یعنی فقط و فقط چیو در حق ما حرام بکنه؟ مخالفت قطعیه رو. ولی دیگه زورش نرسه که حتی چیو هم حرام کنه، 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 مخالفت احتمالیه رو. یه انقدر زور نداره آقای رضایی که حتی چیو هم برای ما حرام کنه، مخالفت احتمالیه رو، و چیو برای ما واجب کنه؟ مخالفت قطعیه رو. نه این برمونتون انقدر زور نداره، این میشه اما حد اقلی. اما حد اکثری شده اون حد اقلی بود، حد اکثری چیه؟ این که نه اصلا آقا بیاد موافقت قطعیه رو برای ما واجب کنه، یا به عبارت دیگه حتی مخالفت احتمالیه رو هم برای ما حرام کنه. خب میگه بل متکفل تکلم فی المرتبه ثانیه، یا مسئله تو برابر اشتغال. ما این قسمت دومش که آیا این در حد همون مرتبه ثانیه، یعنی به نوع حد اکثری میتواند تکلیف رو منجز کند یا نه، این رو احاله میکنیم به کجا؟ به بحثای برایت و اشتغال، اونجا از این بحث خواهیم کرد. اما اینجا برایت و اشتغال، اما اینجا فقط و فقط به همون مرتبه حد اقلی میخواییم کفایت کنیم، ببینیم اصل المنجزیه را دارد یا ندارد. حالا اگر بعدا ثابت شد اصل المنجزیه را دارد، این که آیا نه مرتبه بالاتر رو هم دارد یا نه، این دیگه فعلا برای اون اینجا خیلی مهم نیست. کجا میریم اینو ازش بحث میکنیم؟ هم جلد دوی رسائل حد اقلی دیگه.
نه
کلمه
آخر.
بله؟ ترس کردم همون کلمه آخر دیگه، یعنی همون حد اقلی مرتبه اولا یعنی منجزیت حد اقلی، مرتبه ثانیه یعنی منجزیت حد اکثری. یه بر متکفل تکلم فی المرتبه ثانیه یه مسئله تول برا اول اشتغال اند شک فی المکلف به، اونجایی که اگر شخص اصل تکلیف رو بدونه شک در چی داشته باشه؟ مکلفون به داشته باشه. آیا احتیاط برش واجبه؟ احتیاط یعنی باید موافقت قطعیه بکنه، یا نه احتیاط برش واجب نیست و میتواند نسبت به بعض الاطراف براءت جاری کنه و موافقت قطعی لازم نباشه، احتیاط لازم نباشه. اینو اونجا بحث میکنیم.
موافقت قطعی میشه براءت کرد؟
بله
موافقت قطعی
یا عرض کردیم یا آیا موافقت قطعی یعنی همون احتیاط رو واجب میدانیم، اشتغال رو واجب میدانیم یا نه اشتغال جاری میکنیم و میگیم احتیاط باید بکنیم موافقت قطعی باید بکنیم، یا نه میگیم این واجب نیست و شما میتونی نسبت به بعض الاطراف چی جاری کنی؟ براءت جاری کنی، فقط چیکار نکن؟ مخالفت قطعی نکن و نسبت به بعض اطراف عیب نداره، میتونی براءت جاری کنی. اینو اونجا باید بحث کنیم. قال مقصود فی المقام التکلم فی المرتبه الاولى آقای عبدالله کنی، همون مرتبه حداقلی. هر چند الان مرحوم همدانی فرموده که به هر حال بله نه مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای همدانی که خب اینجا دفاع کرده از مرحومش، مرحوم سید یزدی میگه وفی نظر لان العلم الاجمالی علم مشوب بالجهل فإن الإنسان يمكن مراعاة جهة العلم ويبحث عن كلتا المرتبتين في مسألة القطع. تو همین مسئله قطع شما از هر دو مرتبه بیا بحث کن. چه اشکال داره؟ اینجا هم مناسبت داره. به جهت چیش؟ به جهت علمش. چون علم تو همین علم کل پرونده‌شو ببند. حتی همون مرتبه و از اون طرف به لحاظ اینکه علم مشوب بالجهل، به جهل یعنی شک، علم مشوبون به شک، رو جهت بحث شک، مباحث شک، باز میتونی کل این مباحث رو کجا هم بحث کنی؟ و همون جلد دو تو مباحث براءت و اشتغال. لذا میگه و یمکن مراعات و جهت جهل از این بودش هم نگاه کنی و یبحث بازم ان کلتا المرتبتین فی مسئله البراءت و اشتغال. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان اینگار دوست دارن ادامه بدیم بزرگواریم. آره بحث های علم اجمالی خیلی دقیق است و جذاب. آره من واقعا
یه سوال یه
خیلی بحثه آقا راحت میشه، خیلی بحث داره علم اجمالی، خیلی بحث داره. حالا آدم بخواد اون تطبیقات و چیزهای دیگرش رو اینا رو هم بخواد مطرح کنه که اصلا مثنوی هفتاد من میشه، یعنی اصلا خود علم اجمالی جا داره چندین سال آدم در موردش فقط درس خارج بره. خیلی بحث داره. بله سلامکم الله سلامکم الله. Вот так. Вот так.